اعوذ بالله السمد العلیم من شر الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم و اهلک اعدائهم اجمعین. الحمد لله و المنه. 39 جلسه شرح اصول کافی رو محضر عزیزان هستیم. انشالله که این توفیق رو همه ما داشته باشیم، بهره‌مندی کامل از روایات اهل بیت علیهم السلام علی‌الدوام مأنوس باشیم و از این فرمایشات استفاده کنیم. ما در باب بدعت بودیم، بدعت و قیاس، که اهل بیت به شدت از این امر نهی کردند. 11 حدیث رو خونده بودیم. حدیث 12 امام صادق از قول پیغمبر فرمود کل بدعتن زلاله و کل زلالتن فی النار. هر جایی که شما بدعتی بگذارید، بدعت زلالت و گمراهی است، قیاس زلالت و گمراهی است، و مشخصه که زلالت هم مسیرش به جهنم، به آتش. در حدیث 8 همین باب هم، الان حدیث 12، در حدیث 8 هم فرمود کل بدعتن زلاله و کل زلالتن سبیلها الی النار. یعنی مضمون هر دو حدیث یکی، نیاز به توضیح نیست. حدیث 13 حدیث نسبتاً مفصلتر و دارای اهمیت بیشتری، شخصی است به نام سماعت ابن مهران، میگه من خدمت امام کاظم علیه السلام عرض کردم اصلحک الله، خدا کار شما رو اصلاح کنه، خدا اوضاع شما رو اصلاح کنه. انا نجتمع فنتذاکر ما عندنا. آقا ما دور هم جمع میشیم وقتی شیعیان کنار هم می نشینن، در مورد مسائل، در مورد احکام وقتی میخوایم صحبت کنیم، فلا یرد علینا شیئون، هیچ سوالی شبهه مسئله بر ما وارد نمیشه، الا و عندنا فیه شیئون مستر، مگر اینکه ما در مورد اون سوال، اون شبهه، اون مسئله فقهی یک دستخطی داریم، یعنی از شما اهل بیت یه روایتی، یه حدیثی، یه مطلبی به ما رسیده. و ذالک مما انعم الله به علینا بکم، و این به خاطر منتی است که خدا به سبب شما خاندان به ما گذاشته. ما شیعیان دور هم جمع میشیم، گرفتاری داشته باشیم، اونقدر احادیثی از شما به ما رسیده که ما مشکل رو حل میکنیم. ولی ثم یرد علینا الشیء الصغیر، بعضی وقتا یه مثلا جزئیاتی، یه فروع فقهی بر ما عارض میشه که ما احیانا جواب اینها رو نمیدانیم. آیا اجازه میدهید ما قیاس کنیم؟ قیاس حسن هم بکنیم، یعنی بیایم از مسائلی که میدانیم مقایسه کنیم و یک حکم جدید استنباط کنیم. حضرت فرمود خیر، قیاس و بدعت و اینها نه. انما حلک من حلک من قبلکم بالقیاس، قبل از شما هر کسی هلاک شد به خاطر همین قیاس کردن بود، به خاطر همین بود که به جای گرفتن احادیث گفت به نظر من انگار این با اون جور در میاد، این باعث هلاکت شد. بعد امام علیه السلام فرمود خدا لعنت کند ابو حنیفه را، که ابو حنیفه بدعت گذاری است که قیاس میکند، که بدعت میگذاره. قبلا هم این احادیث رو خوندیم که حضرت صراحتا لعن کرد باز ابو حنیفه را. بعد فرمود که و قلت و ثم قال اکنت تجلس الی، حضرت فرمود نکنه همنشین ابو حنیفه شده این حرفهای بدعت آمیز را، این حرفهای. گفتم نه آقا، من با ابو حنیفه همنشین نشدم، ولی میدونم فکر او، اندیشه او، اندیشه قیاس است. امام علیه السلام در پایان، عرضم اینجاست، حضرت سلام الله علیه فرمود که شما بدانید و آگاه باشید که پیغمبر آنچه را باید می آورد آورد، آنچه را باید می گفت گفت، تا قیامت هر چه که شما نیاز داشته باشید گفته شده، فقط اینها نزد ما اهل بیت است. حضرت اشاره کرد به دهان مبارک، اینها از دهان ما باید خارج بشه. خب حالا بحث بدعت و ابو حنیفه و اینها رو چون قبلا گفتم نمیخوام تکرار کنم، فقط اینجا یک نکته است. الان نزدیک ایام قدیر هستیم. خب قرآن کریم در باب قدیر فرمود الیوم اکملت لکم، درسته؟ قرآن میگه آقا ما در روز قدیر کامل کردیم بر شما دین را، اگر این کامل شدن در روز قدیر حاصل شد، ما دیگه چه نیازی داریم به 11 امام بعد از امیر المؤمنین و چه نیازی هست به خود امیر المؤمنین؟ دین که در روز قدیر خم کامل شد دیگه. این کامل شدن به چه معناست؟ حضرت فرمود که هر جمله ای شما بخواید، هر مطلبی بخواید، در دهان ما، در نزد ما اهل بیت هست. ولی این جمله رو خوب توجه کنید، بعضی وقتا خودمون هم گیریم که اگر روز قدیر دین کامل شد، پس دیگه چه نیازی به جریان امامته. ببینید شهید مطهری یه جمله داره، خیلی جمله قشنگی، میگه ما یه اتمام داریم، یه اکمال. وقتی یک ساختمانی پیریزی شد، بناش گذاشته شد، آجرهاش چیده شد، سقفش زده شد، به این میگن تمام شدن ساختمان. ولی ما یه اکمال ساختمان هم داریم، وقتی از این ساختمان استفاده بهینه بشه، به این میگن کمال ساختمان. الفبا رو همه بلدند، این علم است، این تمام شدن. کلاس اول تموم شد، الفبا یاد گرفت. ولی اکمال این علم چیست؟ دیگه نه اینکه تو بگی الف و پته، از این علم استفاده کن. اهل بیت آمدن، این 12 امام اینا متصلن، دین وقتی کمال مییابد که همه 12 امام بیاد. لذا دین الان یک نقص هایی داره و تا امام دین نقص نداره ها، دین نیاز به تبیین دارد، دین در فروعات نیاز به کسی دارد که بگه این کار درسته. الان فلان بازی اومده دارن ازش پول در میارن، آقا این درسته یا نه؟ خب باید امامی باشد که بگه آره نه اشتباه درسته. اینجاست که ما نیاز به امام داریم. اکمال دین، استفاده کامل از دین متوقف است بر امام، و تا امام نیاید ما مشکل داریم. تا امام نیاید گره از کار جهان وا نشود. به معنای واقعی یک کلمه عزیزان، این رو گوشه ذهن داشته باشید. انواع و اقسام حکومت ها می آیند، رئیس جمهور ها می آیند. اصلا قانون خدا اینه از هر قشری، از هر تیپی، از هر فکری یک گروهی رو به عنوان حاکم میاره. خطبه 88 نهج البلاغه هم حضرت این رو فرمود. ولی هیچ کسی نمی تواند آنچنان که باید و شاید دین را پیاده کند. و انقلاب اسلامی هم رهبر انقلاب امام می فرموده، ما نیومدیم جای امام رو بگیریم، جای امام معصوم رو بگیریم، ما اومدیم فقط یه مقداری هموار کنیم مسیر را. اگر ما از انقلاب انتظار داشته باشیم جای امام عصر رو بگیره، خب این اصلا حکمت امامت از بین میره. باید بدانیم هر کسی هر چیزی چه جایگاهی داره. حکمت حدیث 14 رو هم عرض کنم محضر شما، باز از امام صادق علیه السلام. یقول زل علم ابن شبرمه، امام صادق فرمود علم ابن شبرمه زلال است، گمراه است. اندل جامعه، وقتی که علم فلان شخص را با جامعه می سنجید، حالا جامعه توضیح میدم چیه، میبینید که املاء رسول الله است. پیامبر مطالبی رو فرمود، امیرالمؤمنین مکتوب کرد، همه حقایق در این کتاب جامعه نوشته شده. ان الجامعه لم تدع لاحد کلاما فيها علم الحلال والحرام، این کتاب جامعه هرچه حلال و حرام باشد را بیان کرد، دیگه حرفی باقی نمونده. بعد حضرت فرمود ان اصحاب القیاس طلب العلم بالقیاس، آقایونی که اهل قیاسن اینا میخوان با دو تا چهار تای فکر ناقص خودشون به دین برسن، در حالی که ان دین الله لا یصاب بالقیاس. هیچ وقت نمیتوان دین را به سبب قیاس، فکر و اندیشه بشری به دست آورد. این ابن شبرمه که حضرت فرمود، این قاضی اهل سنت بود، یا عالم درجه یکی بود. حضرت فرمود آقا اینا اهل بدعتن، اینها اهل قیاسن، شما علم اینها رو در مقابل علم امام قرار ندید. این کتاب جامعه هم حالا انشالله جلوتر میرسیم، خود مرحوم کلینی در کتاب الحجه که مربوطه به امامته یه بابی داره تحت عنوان باب فیه ذکر الصحیفه والجفر والجامعه و مصحف فاطمه، 4 کتاب رو ذکر میکنه. حالا اینکه 4 کتابن یا بعضی از اینها، این جعفر یک کتابی است، کتاب علی یک کتابی است، مصحف فاطمه، کتاب جامعه، حالا اینها رو اونجا انشالله مفصل میخونیم. بعضی از اصحاب اهل بیت میومدن خدمت اهل بیت، طرف بچهش به دنیا اومده، میاد خدمت امام، میگه آقا من میخوام ببینم این بچه ما عاقبت به خیر هست نیست. حضرت فرمود بذار برم کتاب علی را بیاورم، امام صادق. حضرت رفت کتاب کتابی را آورد، کتاب بود، یه حالا پوستی که در هم تنیده است، پیچیده شده است. حضرت باز کرد این کتاب را، نگاه کرد، فرمود بله بچه شما شیعه است، عاقبت به خیر میشه. بعد در حالا اونجا برسیم توضیح میدیم ان شاء الله، روایاتش رو بخونیم. این کتاب جامعه، این مصحف فاطمه، کتاب علی یا جعفر، اینها در واقع علم اولین و آخرین درش نوشته شده. این که هر کسی چه سرانجامی داره، چی کار میکنه، کجا میره. لذا بعضی ها گفتن این از باب نوشتنهای عادی نیست، چون اگر مثلا امام صادق داره این کتاب 70 ذراع است، 70 متره، خب حالا 70 متر مگه شما چقدر مطلب میتونی تو این کتاب بنویسی؟ معلومه که از یک باب دیگریست، ولی بالاخره کتاب از حجم دارد. اهل بیت گاهی به افراد خاص این کتاب را هم نشون میدادن. حدیث 15 را هم بخونیم و برای امشبمون بسه. ابان ابن تقلب میگه که ان ابی عبدالله، از امام صادق علیه السلام، ان السنه لا تغاس. حضرت فرمود آقای ابان، سنت دین اسلام قیاس بردار نیست. 4 کلاس درس خوندی، نگو این آن از پس نتیجه، پس فتوا، پس نظر من. دین خدا اینجوری به دست نمیاد. الا ترا ان امرأتن تقضی صومها، خانم ها در اون ایام خاص نمازشون اگر قضا شد باید نماز رو اعاده کنن یا نه؟ خیر. ولی اگر روزشون قضا شد چی؟ بله. حالا نماز مهمتره یا روزه؟ همه میگن نماز. نماز ستون دین است، نماز اولین چیز. حضرت هم آقا این دین، دین قیاسی نیست ها، بگی نماز مهمتر است پس نماز باید قضا بشه. روزه که مهم نه، نه اتفاقا برعکسه. جلسه قبل چند مورد روایت امام صادق رو محضر عزیزان خوندیم. حضرت فرمود که اینها رو کنار هم با قیاس نمیشه حساب کرد. بعد فرمود که ان السنه اذا قیست محقت دین، اگر سنت را، دین را با قیاس بخواید حساب کنید، دین به محاق می رود. محاق دورترین ستاره ای است که در آسمان، حالا یه تعبیرات عرفانی و تعبیرات ادبی، به معنای از بین رفتن، تاریک شدن. اگر شما اهل قیاس شدید، دین از بین خواهد رفت. دین خدا دیگه نیست، دین ذهنهای کوتاه بین انسان است. بعد از هر جلسه اصول کافی رسممون این بود یک نکته از علما هم میگفتیم، یه دلگرمی بشه برای خودمون که ما به عنوان کسانی که در مسیر علم، مسیر طلبگی هستیم، یه مقداری شاید به خودمون بیایم، شاید این سختی ها و رنج ها رو تحمل کنیم، با جدیت بیشتری ادامه بدیم. یکی از بزرگانی که هم در حوزه علم هم در حوزه عمل خیلی جایگاه داره، آخوند خراسانی است، صاحب کفایه، که الان کتاب ایشون کتاب رسمی حوزه است و شاید یکی از مهمترین و پرمغزترین کتب فقهی و اصولی کتاب های مربوط به حوزه باشه. ایشون وضعیت معیشت بسیار سختی داشته. آخوند خراسانی از اونها بوده که رنج و زحمت معیشت خیلی زد و میگه هیچگاه من گلایه نکردم، هیچگاه نشد حتی در بین دوستان طلبه خودم زبان باز کنم بگم آقا اوضاع بده، فلان به ابد. ایشون متاسفانه حالا بر قضا و قدر الهی همسر و فرزندش هم در یه حادثه ای از دنیا میرن و ایشون دیگه اوضاع برش سختتر و سختتر و سختتر میشه. خود ایشون میگه، میگه 1 سال تمام، خیلی عجیبه این جمله، 1 سال تمام تنها خورشتی که من با غذا میخوردم گرمای نان بود، فقط پولم میرسید برم یک نان داغ از مغازه بگیرم، از نانوایی بگیرم. من نان و خالی میخوردم، فقط لذت من این بود که این نون داغه، غذای من نان داغ بود، با این رو با لذت میخوردم و هرگز گلایه نکردم، هرگز نگفتم چرا من. آخوند خراسانی، اون جایگاه علمی. عزیزان ما هم باید در این مسیر باشیم. حالا ما در باب علمیت ایشون حرف میزنیم، خدا آخوند میگه من شبها از شدت گرسنگی خوابم نمیبرد. بعد یاد مولام امیر المؤمنین می افتادم که در نهج البلاغه است، امیر المؤمنین نیمه های شب بلند می شد، نوف بکالی رو صدا می زد، نوف خوابی یا بیدار؟ می گفت آقا جان بیدارم، امری باشه. از این فرمود به آسمان نگاه کن، به ستاره ها نگاه کن، این ساعت ساعت سحر کسی نخواب. ایشون میگه من در اون حالات میفهمیدم امیرالمؤمنین یکی از علتها این گرسنگی است. گرسنگی انسان رو شب زنده دار میکنه. خواب کم، مطالعه فراوان. میگه بهره ای هم از دنیا نداشتم که بخوام چراغی بخرم. من برای اینکه خودم رو گرم نگه دارم در زمستانهای سرد پتو عبا به خودم میپیچیدم تا آخر شب راه میرفتم که یخ نزنم، ولی کتابم دستم بود، کتاب از دستم نمی افتاد. اونقدر میخوندم تا دیگه بیهوش میشدم، میخوابیدم دوباره یه ساعت دو ساعت دیگه صبح میشد، دوباره از اول شروع میکردم. اینها نه افسانه است نه قصه است، شاید برای ما مقداری دور از ذهن شده باشه، ولی بزرگانی که در این حوزه به جایی رسیدن و ما میراثدار اونهایی. به این بحث باید خیلی فکر کنیم. ببینید یه وقتی میگم من میخوام فلان کار رو بکنم، تو آزادی هر کار میخوای بکن، ولی یه وقت یه ارثیه‌ای به تو رسیده، تو میراث میرزا جواد ملکی تبریزی را، تو میراث امام را، تو میراث شاه‌آبادی را، تو میراث شیخ طوسی و علامه حلی را، تو میراثدار اینهایی. اگر یه وقتی ما یه اشتباهی بکنیم، کم بگذاریم، همه اینها جلوی ما رو میگیرن که شما اومدی میراث علم را، میراث طلبگی و میراث علما را هدر دادی. علاوه بر این که خودمون باید اهل رشد باشیم، اهل علم باشیم، اهل تقوا و شب زنده داری باشیم، ما میراث داریم، حق این صاحبان ارث رو هم انشالله حفظ کنیم. خدایا به حق محمد و آل محمد، به حق امیر المؤمنین علیه السلام، همه ما را آشنای به معارف دینی آشنا بگردان. به محمد و آل محمد لحظه ای ما رو به خودمون واگذار نکن. آیت الله جوادی می فرمود طلبه روزی 18 ساعت باید مطالعه علمی کنه، ولی درس یک، نماز شب 99. خدایا همه ما رو اهل تهجد و نماز شب قرار بده. الفاظش هم شاید اشتباه شد، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.